رادیو فرهنگ خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ققنوس و رادیو ایران. عرض تسلیت دارم ایام رو و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هست.
خیلی متشکریم، سپاسگزاریم که قبول دعوت کردید و مهمان برنامه ققنوس در شبکه رادیویی فرهنگ شدید. آقای عرفانپور، قرار هست شعری درباره امام حسن مجتبی علیه السلام برای ما و شنوندگانمون بخونید، اما پیش از این که شعرخوانی شما رو بشنویم، تقاضای من از شما این هست که قدری راجع به شاعرانگی و اینکه از کی آغاز کردید و چه شد که متوجه طبع شاعریتون شدید و اصلا وارد این وادی شدید رو برای ما بفرمایید.
بنده از حدود 12-13 سالگی شاید اولین شعر قاعدمند رو گفتم و خب پیش از اون هم با فضای شاید کودکانه و خارج از قواعد چیزهایی گفته بودم، اما از 12-13 سالگی دیگه وارد فضای جدی شعر شدم و در واقع حضور در محافل ادبی و جشنواره‌ها و کم کم انتشار کتاب ها.
بله، و حالا آماده ایم تا شعر شما رو بشنویم جناب آقای عرفانپور.
بله، من غزل کوتاهی تقدیم میکنم به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همه شما و شنوندگان بزرگوار التماس دعا دارم در این ایام.
سپاس فراوان، محتاجیم به دعا، در خدمتتون هستیم.
ای با تن قم تو قم کربلا حسن، میراثدار قربت شیر خدا حسن. ای شاهد مصیبت فرق شکافته، ای شاهد غم در و دیوار یا حسن. ای زخم خورده زخم زبان خورده از هم، سردار دست بسته ی قحط وفا حسن. عمری اگر چه زیستی ای زاده ی علی، هر روز را شهید شدی مرحبا حسن. بخشیدند مال کریمان به مردمان، بخشیده ای تو آب روی خیش را حسن. هرگز نبود با تو ولی با حسین بود، 70 یار صادق و بی ادعا حسن. هرگز نبود با تو ولی با حسین بود، 70 یار صادق و بی ادعا حسن. افتاد جسم قاسم و عبدالله به خاک، شد نظر آخر تو چه زیبا ادا حسن. خیلی ممنونم از شما که فرصت به من دادید که در این برنامه سهیم باشم. انشالله که حضرت امام حسن مجتبی دستگیر ما در دنیا و آخرت باشه.
انشالله. ما از شما سپاسگزاریم که در برنامه ققنوس رادیو فرهنگ شرکت کردید. برای ما و شنوندگان شعری رو به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی، فرا رسیدن شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خوندید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. در پناه امن خداوند باشید. خدا حافظتون.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ای که آینه صبری سرخ است، دم فرو بردن و خاموشی تو، دم فرو بردن و خاموشی تو. راز صد کرب و بلا فریاد است، خون دل خوردن و خاموشی تو، خون دل خوردن و خاموشی تو. پات دشتا هم قدم تنهایید چشم آموخت صبوری از تو کوه مبهوت ز پا بر جایید دشت ها هم قدم تنهایید کوه مبهوت ز پا بر جایید.
قطعه شکیبایی رو شنیدید با صدای حمید غلامعلی. یکی از کتاب‌های شناخته شده ادبیات ما درباره پیامبر اسلام، کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نوشته ابراهیم حسن بیگی است. محمد صلوات الله علیه رمانی بر اساس زندگی پیامبر اسلام است که با ادبیات بسیار روان و مستند به اسناد معتبر تاریخی نگاشته شده است. راوی داستان یک یهودی است که از سرزمین شام در سال 13 هجری با مأموریت از میان برداشتن پیامبر و دینش به مکه می آید و بعد از مدتی تحقیق در مکه به مدینه می رود و به دروغ ادعای اسلام می کند و تا پایان زمان حیات رسول خدا در مدینه می ماند و در طول این 10 سال با رهبر یهودیان بیت المقدس مکاتبه دارد و یافته‌هایش را برای او گزارش می‌کند. لازم به یادآوری است که این کتاب به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی و ترکی نیز ترجمه شده است. و حالا بخشی از صحبت‌های آقای حسن بیگی رو درباره چگونگی نوشتن ادبیات دینی به اتفاق با هم می‌شنویم.
سابقه نوشتن داستان‌های دینی آینی در من خیلی بیشتر از این حرف است. من بعد از نوشتن مجموعه چتاب و مجموعه کوه و گودال و مجموعه معمای مسیح که داستانهای بزرگ سال بود یه مقداری گرایش پیدا کرده بودم به سمت نوشتن داستان کودک نوجوان که بعد هم البته تعداد کتاب کودک نوجوان من خیلی از کتابهای بزرگ سال من بیشترم شد. من در اون مقطع داستانهای راجع به حوادث کربلا، صدر اسلام، پیامبر اسلام برای این کودک نوجوان خب زیاد نوشته بودم. مجموع داستان عموجان عباس که راجع به حضرت رقیه و حضرت عباس عباس بود، مثل داستان نافع ابن حلال که یکی از صحابه حضرت امام حسین بود، داستان حجر و داستان هور، حالاته که خاطرم نیست، یا داستان حضرت عبدالعظیم حسنی. مجموع داستان کودکان و نوجوانان زیاد نوشته بودم تا اینکه در سال 84 رمان حضرت محمد رو نوشتم. رمان حضرت محمد در واقع به نوعی پاسخی در واقع می‌خواستم باشه به اهانت‌هایی که به پیامبر اسلام در غرب می‌شد. الحمدلله هم کار خوب در اومد، هم مورد استقبال در ایران و خارج قرار گرفت. بعد از رمان محمد یه جایی با یکی از دوستان صحبت می‌کردیم، من خیلی دغدغه نوشتن یه رمان راجع به حضرت امام حسین رو داشتم. بارها این رمان رو من دست گرفتم، بارها گذاشتمش کنار و احساس می‌کردم که اصلاً مأموریت و مسئولیتی رو خداوند به من نداده واقعا برای نوشتن رمان امام حسین. عجیب بود. حتی نویسنده‌های دیگه هم، من دوستان دیگه هم بارها اینو به من میگفتن که دست به کار شدن تو رمان راجع به امام حسین بنویسن ولی موفق نشدن. من هم در واقع موفق نشدم رمان امام حسین رو بنویسم تا اینکه بحث حضرت علی امام علی پیش اومد و من در مطالعاتی که به صورت جدی روی شخصیت امام کردم احساس کردم مقطع حکومت امام علی، 5 سال حکومت امام علی پررنگ‌ترین مقطعی است که میتونه مورد توجه قرار بگیره، به خصوص برای جامعه ما که مدعی علی وار زندگی کردن، علی وار حکومت کردن و خودمون رو شیعه علی دانستن، به هر حال مسئولیت بزرگی رو روشونه ما میذاره. یه مدتی هم احساس میکردم که کلن تو قشر جوان مطالعه متون دینی یه مقدار مورد بیمهری قرار گرفته و دیگه مثل سابق که ما جوان بودیم بعد از انقلاب چقدر نهج البلاغه میخوندیم، چقدر صحیفه سجادیه میخوندیم، چقدر قصص قرآن میخوندیم. من احساس میکردم خیلی تمایل ها کم شده تو نسل جوان برای مطالعه متون دینی. به نظرم رسید حالا که پیامبر رو نوشتم پس میتونم علی رو هم بنویسم. برای اینکه کار متفاوتی باشه علی رو، قدیس رو به یک شکل و شمایل و ساختار دیگه در واقع نوشتم که البته یک سالی هم نیست که منتشر شده و یک سال کتاب یک بار چاپ شده ولی چهار بار عنوان نامزد برگزیده برای جایزه در جشنواره‌های مختلف از جمله جایزه کتاب سال هم مطرح بوده. قدیس
صحبت‌های جناب آقای حسن بیگی رو شنیدید، نویسنده رمان محمد صلوات الله علیه، درباره چگونگی نوشتن ادبیات دینی. دوستان، در سالهای گذشته جایزه ادبی خاتم با موضوع آثار ادبی حول شخصیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه شکل گرفته و 5 دوره این جایزه برگزار شده. فراخوان ششم این جشنواره هم در مرداد ماه سال جاری منتشر شد. جایزه ادبی خاتم در واقع تلاشی است برای تشویق اهالی ادبیات به خلق آثاری در خور جایگاه پیامبر اسلام. منظور بررسی بیشتر جایزه ادبی خاتم هم‌اکنون ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مجتبی رحمان دوست که از داوران جشنواره خاتم هم بودن و اشرافی به موضوع دارن. جناب آقای رحمان دوست، سلام من رو پذیرا باشید از برنامه زنده ققنوس رادیو فرهنگ.
سلام بر شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم جناب آقای رحمان دوست. اگر قدری جا به جا بشی تا ما کیفیت بهتری از صدای شما رو دریافت بکنیم خیلی ممنون میشم. میخواییم به این موضوع بپردازیم، از اونجایی که هدف جایزه ادبی خاتم تشویق اهالی ادبیات به خلق آثار ادبی در خور جایگاه پیامبر اسلام هست، میخواییم از شما بپرسیم، شما به عنوان کسی که در یکی دو دوره داور جشنواره بودید، در دو دوره آیا واقعا به این جایگاه رسیده؟ کیفیت و کمیت آثار ادبی خلق شده درباره پیامبر اسلام رو چطور ارزیابی میکنید و نظرتون چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من امشب رو که شب رحلت پیامبر خاتم و همچنین خاتم مجتبی علیه السلام هست، سبب که عرض تحصیل به شنونده ها دارم
متقابلن.
و گرچه سوال شما که کیفیت آثار و برنامه های واصله، داستان ها و آثار ادبی در واصله چقدر ارزیابیشون میخواییم بکنیم سوال خوبیه، ولی تلقی من اینه که در مراحل تولد اولیه جشنواره خاتم اونچه که الان برای ما موضوعیت داره پای این جشنواره رو محکم کردن، بچه هامون رو به قلم به دست گرفتن برای موضوع جشنواره خاتم قلم زدن و از شبت که کار کردن و اثر آفریدن. طبیعتا هر جشنواره کار ادبی هنری در شروع کارش ممکنه با ضعف ها و نارسایی های همراه باشه، ولی به تدریج که از شبت که کار پیش میره طبعا ازش آثار بسیار ببخشید من در شرط خونه و اصطلاحی به کرونا سرفه دارم میکنم و
براتون آرزوی سلامت میکنیم جناب آقای رحمانی.
گاهی اوقات اگه سرفه ما رو میشنیدن شنوندهای محترم از خواهی
میکنم.
بنابراین من برداشتم اینه که ظرفیت های داستانی در تاریخ اسلام، در تاریخ پیامبر اکرم، در تاریخ ائمه معصومین، در واقعیت های درس آموز تاریخی جهان و اسلام اینقدر زیاده که کافی سه سری برای بچه هایی که نگاه داستانی دارن بیان این هسته های اولیه، یعنی در واقع قصه های این داستان ها رو از این متون در بیارن، کشف بکنن، پیرامون هر کدوم یه دو سطح توضیح بدن، بگن قصه نویسا این موضوع، این سوژه، اینم منبع اولیه، بیایید به زبان قصه تبدیلش کنید به زبان قصه‌ای که مشتری امروزی به مذاقش تطبیق میکنه، مذاق دانش آموز، دانشجو، بزرگسال، عادی، فرهنگی، غیر فرهنگی.
بله.
چون داستان همه گونه مخاطبی رو داره، چه فرهیخته چه غیر فرهیخته. داستان از اول میدونیم دیگه، میگیم داستانگویی، بنابراین مخاطبین عام میتونه داشته باشه. برداشت ما اینه اگر این حرکت یه چند سالی انشاءالله با دعای شما، با دعای شنوندگان خوبمون ادامه پیدا کنه، اون وقت بسیاری از ظرفیت‌های تاریخی و اعتقادی و اخلاقی و دینی و ظرفیت‌هایی که در طول تاریخ 1400 سالی بعد از اسلام داریم، اینا در قالب داستان‌هایی ارائه میشه.
بله.
که اون برگزیده‌هاش اگر منتشر بشه، مثل همین که الان شنیدم قبل از من داشتی با استاد حسن بگی در مورد عنوان پیامبرشون صحبت میکردید، خب خیلی کار استثنایی خوبیه. و ما در این مورد از هر شود که ظرفیت های ملتمون استفاده نکردیم، از بعضی از کشوران هم عقب تریم.
بله.
من اجازه بدید یک کتابی رو معرفی کنم، یک کتابیست به نام نگهبان غار.
بله.
این کتاب نگهبان غار 14-15 تا از داستانه ایست که تو قرآن، حیواناتی است که تو قرآن داستان دارن، مثل سگ اصحاب کهف، مثل اون نهنگی که یونس بیونس رو میبرده، مثل اون عنکبوتی که در غار رو تار میتنه و و. یه نویسنده مصری به نام آقای احمد بهجت اینو نوشته، چند سال پیشم فوت کرد. حالا من این کتاب رو ترجمه کردم به فارسی. ببینید واقعا یه کسی که این کتاب داستان رو میخونه چقدر با این ظرائف و ظرفیت های داستانی حیوانات در قرآن به زبان داستان 100% امروزی یه عالمه درش تخیل به کار برده
و بسیار خلاقانه هم هست.
آره، ولی نه تخیل بگونهی به کار ببره که تحریف واقعیت های قرآنی بشه. اونجایی که دست قصه نویس باز بوده، مثلا هدهد رو داستانشو میگه، اصلا انقدر به زمین و آسمون واقعا این قصه نویس میزنه و داستان رو جاذبه دار میکنه، ولی اونجاییست که قرآن در موردش ساکته و قصه نویس حق داره به پرواز خیال به پردازد در داستان رو فوربارتر و قشنگتر و امروزی تر بکنه.
خب جناب آقای مجتبی رحمان دوست، ما یه مقداری نگران سلامت شما هم هستیم. از طرف خب اگر تمایل دارید که پشت خط بمانید، پشت خط بمانید، چرا که آقای مجید قیصری داستان نویس و دبیر این جایزه هم پس شما هم لطفا پشت خط ما بمانید. ما می‌خواستیم با شما خداحافظی بکنیم به شرایط، به خاطر شرایط بیماری که دارید.
نه
خواهش میکنم، پس پشت خط ما بمانید. جناب آقای مجید قیصری داستان نویس و دبیر جایزه ادبی خاتم، سلام من رو پذیرا باشید، به برنامه ققنوس خوش آمدید.
من هم سلام از خدمت شما و شنوندگان محترمتون و استاد رحمان دوست که با این حالشون
بله
ادای
دین میکنم و همراه برنامه هستن. جناب آقای قیصری، صحبت های جناب آقای مجتبی رحمان دوست رو شنیدید و حالا از شما میخواییم که نظرتون رو درباره کیفیت و کمیت آثار ادبی خلق شده درباره پیامبر اسلام بفرمایید، هرچند که آقای رحمان دوست معتقد هستن که تکرار این جشنواره ها و برگزیده شدن آثار خوب و حمایت از اونها میتونه در نهایت به خلق آثار بهتر از این منجر بشه. حالا نظر شما رو میشنویم.
ممنونم که یعنی وقتی من دارید توضیح میگم که ما از این جشنواره فصلی موضوعی و مناسبتی، خب توی این 40 سال انقلاب ما خب خیلی داشتیم که مثلا سال پیامبر اعظم میشه، سال امیرالمومنین میشه، به هر مناسبتی یه اتفاقات اینجوری میفته. متأسفانه فرقی که جشنواره خاتم داره، از روز اول هم مبنا رو بر این گذاشتیم که ما به سمت داستانهایی که صرفاً به بازنویسی تاریخ میخواد اکتفا بکنه نرفتیم، یعنی اینکه ما بخوایم یک رویدادی رو که در 1400 سال پیش اتفاق افتاده و اونو بگیریم و راجع به پیامبر اعظم دارم صحبت میکنم، بخوام اون 63 سال زندگی رو فقط راجع به همون و تو همون مقطع، یعنی فقط تاریخ و شخم بزنیم و دوره هر رو دست هم دیگه هی قصه قار بگیم، هی قصه شطور بگیم، کلا اینا نیست. چیزی که روی کردی در سطح دنیا در اتفاق میفته و مال امروز هم نیست و جوابش هم پس داده، باز آفرینی واقعیته. یعنی سعی کردن نویسندگان و هنرمندان مختلفی نسبت به رویدادهای مختلف خاصه این راجع پیامبر، حالا در جهان غرب، در جهان مسیحیت، راجع به عیسی ابن مریم، سعی کردن دست به خلق آثاری بزنن که نسبتی با امروز ما داشته باشه. یعنی از چیزی که ما با خواننده‌های امروز خودمون مواجه هستیم، با جامعه تحصیل کرده، دانشجو و به حال کسی اهل کتاب و مطالعه است، به حال خیلی حالا این دیگه تیراژ کتاب ما مشخصه، شرایط کتابخانه در کشور مشخصه، در حالت این توقع داشته باشیم که ما یه جشنواره داشته باشیم که عام باشه و بتونه همه را اصلا نره، چنین جشنواره اصلا در سطح ایران نره، جشنواره ما هم شامل همو بشه. در نتیجه اون چی که به نظرم میاد که در این 5 سال ما دورخیز کردیم و تا الان هم خدا رو شکر بازخورده خوبی گرفتیم ازش، مون تو هنوز هم در ابتدای راه هستیم،
بله.
این بوده که سعی بر این بوده که ما با نگاه امروزی و مشکلات و دغدغه‌هایی که امروز داریم نوری بتابونیم به وجود مبارک حضرت و بر اساس اون بتونیم یافته ها و دریافت های خودمون رو در قالب داستان ارائه بکنیم. خیلی ها فکر میکنن جشنواره خاتم یک جشنواره تبلیغی که قرار ما راجع به رسول اکرم تبلیغ کنیم و بگیم مثلا پیامبر چی بود، کی بود، کجا بود و حالا اون چیزهایی کرد. این یک ادبیات تعلیمی در حالی که جشنواره خاتم جشنواره ادبی است.
خب جناب آقای قیصری، من راجع به دستاوردهای این جایزه حتما از شما میپرسم، اجازه بدید یک پرسش دیگر رو هم خدمت جناب آقای رحمان دوست مطرح بکنم. آقای رحمان دوست پشت خط ارتباطی ما هستید، درسته؟
بله.
خب ما میخواییم بدونیم که آیا اساسا شما فکر میکنید که آثاری که مرتبط با شخصیت‌های دینی هستن یا آثاری که در این جایزه ها شرکت میکنن اصلا معتقد هستید که کم فروغن؟ اگر فکر میکنید که کم فروغن، چه بکنیم که این آثار از این کم فروغی بیاد بیرون؟ دلایلش چه هست و چه چیزی باعث ارتقاء این آثار میشه و استقبال میشه؟ توضیحات شما رو میشه.
کم فروغن
احساس میکنید، آیا فکر میکنید هستن یا نه فکر میکنید در جایگاهی که باید باشن هستن؟
ببینید، ما یه زمانی کتاب داستان شهید مطهری کتاب قصه دینی ما بود توی
بله.
ما اون عزیز و بزرگ رو به بزرگی میستاییم، اما در این حال تخصصشون قصه نویسی نبود.
بله.
و همه لب قصه هایی که نوشتند و در مقطع خودش هم کارساز بود، شاید این کلمه کم فروغندی که شما میگین در مورد صدق کنه، چون طول داشت و عرض، شاید عمق داستانی به معنی امروزی قضیه نداشت.
بله.
اما از اون بر یه عالمه ادبیات داستانی دینی ما ارتقا پیدا کرده. نمونهش از همین استاد قیصری، سوال بکنید بگید این داستانی که میاد برای ما چند درصدش به تعبیر شما پرفروغن و به روزن؟ نمیخوام بگم کلمه خارجی در این مورد کار برم و
بله.
کارم نمیبرم، یعنی زنده واقعا پویای متحرک عمیق هستن.
بسیار
ممکنه شما یه داستانی در گذشته دیده باشید یا یه داستانی هم همین امروز یه آقای یه خانم احساس مسئولیت کنه من فلان موضوع رو که در دین داریم بذار تبدیل به داستانش بکنم. داستان شناس نباشه، ادبیات داستانی و عوامل و عناصر داستان رو نشناسه، بیاد یه چیز کم فروغ و دو بعدی، نصف بعدی و بی جون و بی حالی بنویسه، اونم به نام کتاب قصه دینی منتشر بکنه. من که قرار نیست که از همه کتابایی که قصه دینی مدعی هستن نوشتن دفاع بکنم.
بله بسیار.
من میدونم مثلا نمونه هم که مثال دادم براتون همون داستان حیوانات در قرآن،
بسیار
نگهبان غار، داستانای بسیار زنده ایان. من حالا یک کلمه عرض بکنم فکر کنم شما به این بسیار عالی که میخواین بگین تمام کنم.
فرصت ما بله به پایان رسید، یه پرسش یک دقیقه هم داریم.
این شرایطی که کرونا تو این عالم رو گرفته است، ما نیاز به یک دفتر ادبیات و هنر عصر کرونا، همچنان که ادبیات و مقاومت رو اینها داشته ایم و مقاومت بین المللی و جنگ خودمون اینا داشتیم، تمام این ایام کرونا سمبل گذشت، ایثار خودگذشتگی،
اون حوادثی که فروشگاه بزرگ سرخط کنن تو ایران به وجود نیامد. این متانتی که در ایران علارغم این شدت وجود داره، این دست از اعتقادات دینی ما.
بله.
اگر واقعا بیاد این دفتر ادبیات و هنر عصر کرونا تشکیل بشه و از خودگذشتگی ملت ما و از کرونا داستانهای امروزی و زنده و بروزی به ملت ما ارائه بده، اعتقاد من یک تأثیر ادبی و ماندگاری در وجود آدم ها خواهد گذاشت که برای آینده ها هم یادگار خواهد بود.
بله، خیلی متشکریم جناب آقای مجتبی رحماندوست که در این گفتگو شرکت کردید. براتون بسیار آرزوی سلامت میکنیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اما آقای قیصری پشت خط ارتباطی ما باشن تا گفتگومون رو با ایشون برای ارزیابی این جشنواره ادامه بدیم. خیلی خیلی متشکریم جناب آقای رحماندوست.
خواهش میکنم.
سپاس فراوان. جناب آقای قیصری، میخوایم بدونیم که این پرسش رو از شما هم میپرسیم که آیا خودتون با توجه به اینکه در گیر هستی و در بطن جشنواره هستید، آثار رو چطور ارزیابی میکنید؟ روند آثار رو چطور ارزیابی میکنید؟ و دستاوردهای این جایزه چه بوده؟ جایزه خاتم به پنجمین دوره خودش رسیده، نظرتون رو بفرمایید.
عرضم بوده شما که ما خب ببینید، ما یه حرکتی شروع کردیم که این حرکت تازگی خودش رو داره و هنوزم خیلی هست که میشنوم ما هنوز باید توضیح بدیم که منظورم از داستان‌های امروزی چه چیزی هست، چه تصوری داریم و دنبال چه چیزی میگردیم. من فقط به صورت آمار میخوام خدمت شما عرض کنم، ما در دوره اول چیز حدود مثلا نزدیک 2500 اثر برامون اومد که خیلیش اصلا داستان نبود، خاطره بود، شعر بود، قطعه‌ای دیگه بود. و میون اون آثاری که من دو چیز حدود 70% آثاری که برای ما رسیده بود، پای اون داستان در تاریخ بود، یعنی سعی کردن داستان از منظر تاریخ روایت بکنن. یعنی 30% آثار به تقریبا میتونستن داستانه امروزی برای ما خلق بکنن. اما بعد از 5 دوره که گذشته این عدد کاملا برعکس، یعنی تقریبا چیز حدوده مثلا تعداد آثار ما کم شده، یعنی 2500 برای ما نمیاد، مثلا دورهای قبل مثلا شده همینجور داره کم میشه، یعنی مثلا به 700 تا رسیدیم، به 700 تا اثر رسیدیم. اما این 700 تا اثر قریب مثلا چیز حدوده 80% آثار در فضای امروز میگذره، مثلا در فضای تعزیه میگذره، در فضاهای دیگری میگذره و 20% در حوزه تاریخ داره سیر میکنه. مهم اینه که کیفیت آثاری که امروز داره برای جشنواره میاد اصلا قابل مقایسه با دوره اول میدنیم که تازه بسیار از نویسندگان دارن کشف میکنن که ما باید با یک زبان دیگری، با یک زبان هنری و ادبی وارد این عرصه بشیم، با یک نگاه دیگری به زندگی رسول اکرم بندازیم. و این من فقط یه نمونهش رو برای شما بگم، یک داستان رو برای شما بگم. ما یه داستانی برامون 2 سال پیش سیر اسم داستان بچه پوش، یک اتفاق میفته در داستان افغانستان و داشتن دختر یه جورهایی مایه خجالت خانواده است و آنها سعی میکنن که با پوشوندن لباس پسرونه به تن دختر اینو وارد جامعهش رو کنند. قصه روایت قصه این دختره، عملا شما شاهد یک جور زنده به گور کردن مدرن هستی، یعنی دختری که هویتش رو ازش میگیرن.
بله.
و مجبور با این هویت دیگری غیر از جنسیت خودش وارد. بله. جامعه بشه. تو بستر این داستان شما دقیقا احساس میکنید که داری در عصر جاهلیت سعی میکنید، در حالی که داستان در
صحبه در حال حاضر
بله. این اتفاق و کشت وسط نویسنده محترم این اثر و دیگر کسانی که دارن کار میکنن اتفاق بزرگیست. اون چیزی که شما گفتیم فرو، من حداقل اون چیزی که من در این که ما احساس کنیم ما داستانهایی نوشته میشه، اتفاق داریم افته که همه متوجه شده باشن، اقبال داشته باشن، پرخواننده باشه و بله. خیلی دیده باشه. نه، ما اصلا چنین حداقل چنین توقعی من حداقل راجع به کار دیگه ندارم. یک جشنواره نوپایی جشنواره خواستم. ولی
خیلی متشکریم،
اتفاق خوبی داری بفته.
خیلی متشکریم. گفتگو کردم با آقایان مجتبی رحماندوست و مجید قیصری، داستان نویس و دبیر این دوره از جایزه. براتون آرزوی سلامت میکنیم آقای قیصری و ممنونیم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردیم.
متشکرم.
سپاس فراوان. به پایان فرصت برنامه امروز ققنوس رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به پایان فرصت برنامه امروز و این هفته رسیدیم. تا شنبه ساعت 3 بعد از ظهر از همه شما خداحافظی میکنیم. ضمن اینکه عذرخواهی میکنیم نرسیدیم بخشی که قرار گفتگو داشتیم با خانم خلفزاده شاعر آینی رو تقدیم حضورتون کنیم.